مختلف ترکیه، آدانا، اردو، ازمیر، استانبول و پایتخت ترکیه یعنی آنکارا. تظاهر کنندگان با شعارهای علیه آمریکا اقدامات این کشور در ونزوئلا را محکوم کردند.
آمریکای
ظالم و سلطه طلب مانند جوش چرکین تهدیدی برای صلح جهانی است و باید به سزای اعمالش برسد.
گریولار دنیانن هر یرنده.
این مردم رو ببینید، همه برای محکوم کردن اقدامات آمریکا به اینجا اومدن. ظلم آمریکا پایان نداره، ما از اونا بیزاریم.
همه مسلمانان جهان باید در برابر ظلم آمریکا متحد شوند.
اقدامات آمریکا در ونزوئلا و سایر نقاط جهان محکوم است.
همچنین خروج ترکیه از ناتو و تعطیلی پایگاه‌های نظامی آمریکایی در ترکیه یکی از پرتکرارترین شعارهای تظاهر کنندگان بود.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
ژاپن ممنوعیت چین بر صادرات کالاهای دو منظوره را غیر قابل قبول دانست. مینورا کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن، گفت وزارت امور خارجه این کشور یک اعتراض رسمی به چین تسلیم و به شدت با این اقدام مخالفت کرده و خواستار لغوان شده است. چین دیروز صادرات کالاهای دو منظوره به ژاپن را در بحبوحه تشدید تنش‌ها میان دو کشور بر سر تایوان ممنوع اعلام کرد. اقلام دو منظوره به کالاها، نرم افزارها یا فناوری‌های گفته می‌شود که هم کاربرد غیر نظامی و هم نظامی دارند، از جمله برخی عناصر نادر خاکی که برای ساخت پهپادها و تراشه‌ها ضروری هستند.
همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. امیدهای فوتبال ایران از دقایق دیگر کار خود را در جام ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا آغاز می‌کنند و در قدم نخست با کره جنوبی روبرو می‌شوند.
جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا از چهارشنبه بعد از ظهر برای تیم امید کشورمون آغاز میشه. ایران در گروه سوم با تیم‌های لبنان، ازبکستان و کره جنوبی هم گروه و نخستین حریف شاگردان امیدرضا روانخواه تیم امید کره جنوبیه. امیدرضا روانخواه سرمربی تیم امید ایران.
کره جنوبی تیمی بوده که همیشه تیم بسیار قابل احترامیه، ولی ما بیشتر روی اصول بازی خودمون و شیوه بازی خودمون تاکید داریم. بیشتر برامون مهمه که بتونیم عملکرد خوب خودمون رو توی زمین به نمایش بذاریم.
این دوره از رقابت‌ها به طور مستقیم انتخابی المپیک نیست، اما اهمیت کمی هم نداره. تیم امید کشورمون با میانگین سنی حدود 20 سال و نیم سومین تیم جوان این رقابت‌هاست و روانخواه از این بازی‌ها می‌خواد برای هماهنگی و کسب تجربه برای آینده و رسیدن به یکی از دو سهمیه آسیای المپیک 2028 استفاده کنه. امیدرضا روانخواه سرمربی تیم امید ایران.
گروهی هستیم منسجم و با هدف، همینطور متشکل شده از بازیکنان بسیار با کیفیت و با استعداد فوتبال کشورمون.
محمد جواد حسین نژاد، بازیکن تیم امید ایران.
از مرحله قبلی عبور کردیم و موفقیت، و میدونیم که شرایط تیمی و کیفیت بازیکنامون چقدر خوبه و خب این خیلی کمک میکنه بهمون و میتونه اعتماد به نفس خوبی به ما تو این رقابت ها بده.
امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال هم برای نظارت بر عملکرد امیدها راهی عربستان شده. دیدار تیم های ملی امید ایران و کره جنوبی از ساعت 15 به وقت تهران در ورزشگاه الشباب ریاض برگزار میشه. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیگر دیدار گروه سوم امروز تیم های ازبکستان و لبنان با هم روبرو می شوند و در گروه دوم ژاپن با سوریه و قطر با امارات دیدار می کنند. اما در دیدارهای آغازین هفتمین دوره این رقابت ها دیروز در چارچوب بازی های گروه نخست، عربستان میزبان با یک گل قرقیزستان را از پیش رو برداشت و ویتنام 2-0 برابر اردن پیروز شد. لیگ برتر والیبال، مساف تیم های اول و چهارم جدول رده بندی در مهمترین بازی هفته 11 در بازی این هفته که به طور همزمان از ساعت 16 آغاز میشه، تیم صدرنشین فولاد سیرجان به مصاف میزبانش تیم رده چهارمی چادرملو اردکان میرود. در سایر دیدارها طبیعت با تیم رده دومی شهتاب یزد، سپاهان رده سومی با پیکان تهران، صنعتگران امید با پاس گرگان، سایپا با استقلال گنبد، مس رفسنجان با رازین پلیمر و و شهرداری ارومیه با مهرگان نور با هم مسابقه می‌دهند. نفرات نظامی ایران به المپیک زمستانی معرفی شدند. المپیک زمستانی 2026 از 17 بهمن تا 3 اسفند در ایتالیا برگزار میشه و از ایران صدف صاب شمشکی و محمد کیادربندسری در اسکی آلپاین و سمانه بیرامی باهر و دانیال صاب شمشکی در اسکی صحرانوردی به این بازی ها اعزام میشن و دادگاه بین‌المللی ورزش درخواست استقلال برای باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی را رد کرد. در پی فسخ قرارداد منتظر محمد بازیکن استقلال با این تیم و شکایت این بازیکن عراقی به فیفا، دو پنجره نقل و انتقالاتی این تیم بسته شد. باشگاه استقلال با شکایت به دادگاه بین‌المللی ورزش خواستار لغو این رأی شد، اما کس درخواست استقلال را رد کرد. این بود چند خبر ورزشی.
با دستور معاون اول رئیس جمهور، اینورتر خورشیدی 250 کیلووات ساخت سازمان جهاد دانشگاهی علم و صنعت و آزمایشگاه مرجع اینورترهای خورشیدی به صورت برخط رونمایی و افتتاح شدند. آقای عارف در جلسه ستاد ملی نیروگاه های خورشیدی پس از رونمایی از این دو دستاورد، ساخت اینورتر خورشیدی 250 کیلوواتی را اقدامی راهبردی اعلام کرد و گفت این اینورتر می تواند بخشی از نیازهای تامین زنجیره برق خورشیدی را پاسخ دهد. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت آزمایشگاه مرجع اینورترهای خورشیدی افزود، بهره برداری از این آزمایشگاه در زمینه انسجام بخشی به زنجیره تولید برق خورشیدی و خودکفایی و ارتقاء تولید نقش مهمی دارد. معاون اول رئیس جمهور در نشست بررسی ارتقاء علم و فناوری کشور هم گفت حل همه مسائل از طریق دانشگاه‌ها راهبرد اصلی نظام و دولت است. آقای عارف افسود اقدامات و طرح‌های اخیر دولت در طرح معیشتی و امنیت غذایی و همچنین بنزین با پشتوانه دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی آنان انجام شده است.
نخستین بار 10 میلیون رگ غذایی به عنوان بزرگترین کلان داده غذایی کشور در سامانه شفافیت قوه قضاییه در دسترس عموم قرار گرفت. آقای محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان این خبر گفت این سامانه برخط به نشانه data.eadl.ir در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
ما در گذشته یک بار اینو برای شرکت‌های دانشمندان خاص منتشر کردیم که با مراجعه اونها بود. یک بار دیگه اینو در اختیار فقط دانشگاه‌ها قرار دادیم و در داخل دانشگاه‌ها منتشر شد. اما امروز به صورت عمومی در روی شبکه جهانی اینترنت منتشر شده و همه مردم و عموم مردم میتونن دسترسی پیدا کنن به این داده و دسترسی به صورت کاملا آزاد است و تمامی داده‌هایی که از این پس انشالله منتشر خواهد شد در سراسر قوه قضاییه به صورت مجموعه داده در این قسمت قرار خواهد گرفت که شرکت‌های دانشمندان در زمینه هوش مصنوعی میتونن این داده ها رو دانلود کنند و در پردازششون استفاده بکنن. میتونه در توسعه دستیار هوشمند غذایی و توسعه هوش مصنوعی به شدت کارآمد بشه.
آقای حبزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه هم انتشار عمومی این حجم از آرای قضایی را که در آن اطلاعات هویتی افراد بینام شده گام بزرگی در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات دانست.
12 دستگاه بخش قضایی ما الان متصل شدن، دادهای خودشون رو دارن انتقال میدن و این تو بستر اینترنت قرار میگیره برای مردم. از اون طرف چیزی رو که ما امروز اومدیم احساس کردیم که مورد نیاز مردم هستش و میتونه سطح آگاهی مردم رو بسیار بالا ببره، این دادنامه‌ای هستش که دادنامه‌ای قطعی هستش، البته بینام هستش، که اینا رو ما داریم منتشر میکنیم در سطح عمومی برای اقشار مختلف، خصوصا دانشجوها و خصوصا کسانی که کارهای تألیفی دارن انجام میدن.
ستاد انتخابات کشور اعلام کرد ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از 21 دی تا 27 دی انجام می شود. بر اساس اطلاعیه شماره 7 ستاد انتخابات کشور، داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از یک شنبه 21 دی به مدت 7 روز یعنی تا شنبه 27 دی فرصت دارند به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه وزارت کشور برای این انتخابات نام نویسی کنند. بر اساس این اطلاعیه، ثبت نام از داوطلبان شوراهای اسلامی روستا نیز از 24 تا 30 بهمن انجام می‌گیرد. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف حذف بوروکراسی اداری و افزایش شفافیت، سامانه جامعه کات را به عنوان تنها درگاه اعطای تحصیلات اشتغالزایی و تولیدی معرفی کرد. این سامانه با ثبت برخط اطلاعات پرداخت وام‌ها، امکان نظارت دقیق بر تحصیلات بانکی و جلوگیری از انحراف منابع را فراهم می‌کند. به گفته که وزیر اقتصاد، با راه‌اندازی داشبورد مدیریتی سامانه کات، فرایند اعطای تحصیلات برای مسئولان و نمایندگان مجلس قابل رصد شده و در گام بعدی تایید دستگاه‌های اجرایی نیز کاملاً برخط خواهد شد. همچنین هدف گذاری شده است زمان پرداخت وام‌های اشتغال از 128 روز به 45 روز کاهش یابد.
با مصوبه شورای عالی معادن، تعاونی‌های بومی در اولویت واگذاری معادن قرار گرفتند. بر اساس این دستورالعمل که ذیل ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده 12 قانون معادن تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در صدور مجوزها، واگذاری‌های قانونی معادن و بهره برداری از ذخایر معدنی در اولویت قرار دارند. این دستورالعمل که با هدف ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و ساماندهی فرایندهای اجرایی به تصویب شورای عالی معادن رسیده، قطعی و لازم الاجراست.
طرح‌های آبیاری نوین در بیش از 10,000 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان نقده در آذربایجان غربی اجرا شده است. نقده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد.
آب هر قطره اش بذر را بیدار می کند و خوشه را به زندگی می رساند.
زمین 2 هکتاره، قبلا آبیاری غرقابی می کردیم، حالا با مشارکت زاد کشاورزی آبیاری بارانی کردیم.
و در همین راستا کشاورزان با حمایت دولت و تسهیلات زاد کشاورزی سیستم های آبیاری قطره و بارانی رو جایگزین روش های سنتی کردند.
6 هکتار زمین داریم، 3 هکتارشو با مشارکت زاد کشاورزی آبیاری بارانی کردیم.
5 هکتار زمین باقی داریم که همشون تحت پوشش آبیاری تحت فشاره.
این اقدام موجب صرفه‌جویی حدود 40% در مصرف آب و افزایش راندمان شده است.
6 تن 7 تن برداشت میکردیم، امسال با کمک اتحاد کشاورزی و با آبیاری نوین 9 تن برداشت کردیم.
مصرف آب خیلی کمتر میخواد، میوه‌هامون 1 دست قشنگتر شده، هزینه کارگر خیلی اومده پایین، هزینه که واسه آبیاری نمیخواد الان دیگه اون هزینه را نداریم.
اما برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام بر شما، منتظر هستیم که توضیحات شما رو بشنویم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم حضور شما، سرکار خانم ارمی، شنوندگان محترم رادیو ایران.
متشکرم.
از نظر شرایط جوی خدمتتون عرض کنم، از امروز تا روز جمعه در بیشتر مناطق کشور جو پایدار و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، حالا به ویژه کلان شهرها، سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. اما از اواخر وقت جمعه در مناطقی از شمال غرب و غرب بارش آغاز خواهد شد. روز شنبه علاوه بر این مناطق، استان‌های ساحلی دریای خزر، دامنه‌ها و ارتفاعات جنوبی البرز، همچنین جنوب غرب و جنوب هم بارش خواهند داشت. بارش‌ها به شکل برف و باران هست. کاهش نسبی دما رو هم برای این مناطق خواهد داشت و در مناطق جنوبی کشور نیز همراه با رعد و برق خواهد بود. ضمن اینکه از اواخر وقت جمعه تا صبح یک شنبه مناطقی از شمال شرق کشور نیز از این بارش‌ها بهره مند خواهند شد. از امروز تا پایان هفته به ویژه روز جمعه دمای استان‌های ساحلی خزر به سبب وزش باد جنوبی در این منطقه به طور نسبی افزایش پیدا میکنه. آبهای دریای خزر روز شنبه و آبهای خلیج فارس از بعد از ظهر جمعه تا یک شنبه مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امروز غبارآلود خواهد بود و بیشن دما 11، فردا هم به همین ترتیب و کمین دما فردا صبح 2 درجه بالای 0 خواهد شد که تقریبا مثل امروز خواهد بود. اما در ارتباط با افزایش غلظت آلاینده ها، هشدار آلودگی نارنجی هم امروز منتشر کردیم که برای روزهای پنجشنبه و جمعه شامل شهرهای تهران، کرج، مشهد، ارومیه، تبریز، عراق و اصفهان و مشهد خواهد شد. بله. البته ارومیه و تبریز برای روز پنجشنبه این شرایط رو خواهند داشت.
درست. خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم رفیعی. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار همگی.
سپاس از همراهیتان. به پایان بخش خبری نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. در پایان با گاهی میرسانم هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 17:28 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. قهرمان ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگه از قهرمانان ورزشی کشور. روز 9 آذر سال 1354 در تهران متولد شد و فوتبال رو به شکل جدی از آکادمی باشگاه پاس آغاز کرد. مهرداد میناوند سال 1373 در 19 سالگی با تیم پاس بازی در رقابت‌های دسته اول باشگاه کشور رو تجربه کرد و یک سال بعد عضو تیم ملی امید ایران در رقابت‌های مقدماتی المپیک 1996 آتلانتا شد. مهرداد میناوند سال 1375 به تیم پرسپولیس پیوست و با درخشش در این باشگاه به تیم ملی ایران هم راه یافت. میناوند که همراه با تیم ملی ایران بازی در جام جهانی 1998 رو تجربه کرد، در خارج از کشور در باشگاه‌های شرومگراتس، شارلوا و اشباب امارات هم توپ زد. او سابقه بازی در تیم‌های سپاهان و راه آهن رو هم داره.
حاشیه رو نمیگم دوست دارم، ولی یه جوری حتما آدمی که حاشیه رو دوست داره حاشیه سراغش میاد. دوست داشتن آخه حاشیه تا داریم تا حاشیه. یه جایی هست یه سری آدما هستن با بدم دوست دارن خودشون رو مطرح کنن، یعنی با یه چیزای بدی هم تو زندگیشون اگه اتفاق بیفته دوست دارن خودشون رو مطرح کنن. ولی من کلا یه آدمی بودم که ببین مثلا الان 3-4 تا بازیکن تو پرسپولیس الان هستن یا بعد از منم بودن، حالا دوستان مچمند قرمز بندازن دستشون. من همیشه رو پا ساق قرمز پرسپولیسی که میپوشیدم یا تیم ملیش جوراب سفید میپوشیدم یک قرمز یا سفید زیرش میبستم که مثل این اسبه بودم. من دنبال واقعا این که تو بورس خودم رو نگه دارم واقعا نبودم. من هر اون چی رو که قلبم میگه، مثلا آدم کلن عشقی هستم، یعنی منطقم نمیگم خیلی الان چیز نمیکنم، ولی واقعا احساسی چی رو دوست دارم، احساسی که با منطق یعنی کنار هم دیگه تطبیق شده. من خودم رو نمیخوام بشمارم، من چیزی که واقعا به مربوط میشه وقتی اصلا نمیتونم بی صدا بشینم.
مهرداد میناوند که یکی از بهترین مدافع هافبک های چپ تاریخ فوتبال ایرانه، در سالهای 1375 تا 1382 در 68 بازی برای تیم ملی ایران 4 گل به ثمر رساند. یکی از گل‌های خاطره انگیز او برابر تایلند در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 1996 به ثبت رسید.
حالا نیمه دوم نه خوشبختانه تو باید هوایی بیشتر روی دو خط دفاعی تا درشته میشه گلش حالا به مهرداد میناوند از گلهای زیبای فوتبال این دوره بود. مهرداد میناوند یارو شماره 25.
مهرداد میناوند مربیگری رو به عنوان دستیار در تیمای خونه به خونه و سپیدرود رشت دنبال کرد. او روز 8 بهمن سال 1399 در سن 45 سالگی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. یاد و خاطره مهرداد میناوند هیچگاه از ذهن دوستان فوتبال محو نمیشه.
ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدیم، همسر شهید مجتبی ملکی میگوید مجتبی برای من فقط همسر نبود، آرامش خانه بود، صدای اطمینانی که در شلوغترین روزها دل را قرص میکرد، قلبش زودتر از خودش به کمک دیگران میرفت. وقتی لباس امداد را میپوشید انگار تمام دنیا را به آغوش میکشید، دنیایی پر از درد که او طاقت بی تفاوتی به آن را نداشته.
ساعت های 5:30 بعد از ظهر بود که به ما اعلام حادثه کردن سمت غرب تهران که بمبارون شده، بعد اعزام بشید.
صدای انفجار زیاد میشنیدیم ولی خب معلوم بود صدای انفجار ولی دوره، که طبق تماسی که با ما گرفتن گفتن که یه تیم اعزام شد.
مشتبه توی راه با من و بهنام یه سری صحبت هایی کردش که آقا وقتی رسیدیم به موقعیت اولویت بندی همون تو ماموریت چجوری باشه و اگر که برخورد بعدی داشتیم به چه صورت عمل کنیم. چند تا نقطه ایمن رو به همون گفتش، آقا پشت اون سنگا، پشت سنگین، پشت نیوجرسی، چیزایی که توی اون محل حادثه بودش رو میتونستیم ببینیم، همه اونا رو با همون چک کردش و قرار شد که اگر که ما خدای نکرده برخورد بعدی داشته باشیم پشت اونا پناه بگیریم و نقطه امنمون باشه.
هنوز داره واسه خوش میچرخه، این کاراشو کرد آجی، راپورتشو داد فکر کنم، دارم بازم بم میزنن. یا حسین،
بارها به او گفتم مواظب خودت باش، لبخند میزد و آرام میگفت نگران نباش. مجتبی بلد بود بی صدا قهرمان باشد، خستگی را با خودش به خانه نمی آورد، نگرانی را پشت در جا می گذاشت و برای من فقط مهربانی می ماند. اما بازگشتش آسمانی بود.
شروع کردیم که بچه ها را متفرق کردن. اون لحظه من از کنار خودرونجات به سمت آمبولانسش حرکت می‌کردم، فقط یه لحظه جلوی چشام سیاه شد و با حرارت انفجار به عقب برگشتم که دیگه اومدم کنار یه دیوار، دیدم حامدم اونجا وایساده و اون لحظه نمی‌فهمم که چی شده، اصلا حواسم انقدر پرت بود و گیج بودم نمی‌فهمم که چه اتفاقی افتاده.
که زیر درخت من خواستم برم یه صدای انفجار بزرگتری شنیدم که حس می‌کنم یکی مثلا پشت من ضربه زد و تقریبا حالا حالت معلق بودم روی زمین، بلند شدم، یکی گفت زدن شما رو، زدن. برگشتم نگاه کردم که دیدم آمبولانس.
بعد از هلوش 20 دقیقه نیم ساعت از این که آمبولانس رو زدن، بمبارون دومی که با هواپیما، حالا من فکر کنم که حالا هواپیما بود که اومد، بمبارون سنگینی بود، یه بمبارون دیگه انجام شد که مثلا خواستم مطمئن شدم که اونجا هر کی هست مثلا از بین بره.
میدویدم سمت آمبولانس، این دویدن من تقریبا 20 متر 30 متر فاصله بود، دیدم کسی نیست. بعد یهویی گفت نیروتون رو زدن، بچه‌هاتون رو زدن. نگاه کردم دیدم شهید مجتبی ملکی اونجاست که سرش رو تو بغل گرفتم.
غم این ما به سالمانی همه توش و توانت راز تن بردن.
او در حین انجام وظیفه و امداد رسانی در حمله ناجوان مردانه از سوی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و من امروز به نبودنش دلتنگم و به بودنش در این راه برای همیشه افتخار می کنم.
نام نامی ایران، نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم کتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خش مخای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، دو رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام. هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
غذا با سین چی نوشتی؟
سالاد.
منم نوشتم سالاد.
سالاد دیگه؟
ای نمیشه که همه عین هم.
آخه اینا سالادای متفاوته.
آخه هر کی سالادشو با یه جور سس سالاد دلپذیر میخوره.
باشه، ولی قبول کنین اون سسای سالاد دلپذیره که متفاوته، نه این سالادایی که شما نوشتی.
سسهای سالاد دلپذیر متفاوته، چون خوشمزگیای هر کدوم با اون یکی متفاوته. دلپذیره که متفاوته.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
نگین نام‌آوران ایران زمین. پس از اتمام تحصیلات به کشور بازگشته بود، اما تصمیم به ماندن نداشت و می‌خواست پس از مدت کوتاهی به اروپا بازگردد. در آن زمان مردم مناطق وسیعی از کشور دچار بیماری‌های مختلف چشم از جمله تراخم و کم‌بینایی بودند و از او که چشم پزشک حاذقی بود انتظار می‌رفت به بازدید از آن مناطق برود. وقتی از بازدیدها بازگشت، تصمیم نهایی خود را گرفته بود. او می‌خواست در ایران بماند و به بیماران کشورش کمک کند.
دکتر محمد قلی شمس ملک آرا.
رفتم دو سه نفر از اینا رو معاینه کردم، دیدم همشون واقعا کوره. یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنایی آزارشون نکنه. آمدم به تهران، قسم خورد من میمونم اینجا، باید این کورها رو نجات بدم.
محمد قلی شمس ملک آرا در اردیبهشت ماه سال 1284 در خانواده اهل علم به دنیا آمد. پدرش پزشکی حاذق و پدر بزرگش میرزا شمس الشعرا از شاعران عارف مسلک دوران قاجار بودند. محمد قلی میرزا تحصیل در رشته پزشکی را در کشور فرانسه و در سال 1302 آغاز کرد. او در دوران تحصیل همراه با گروهی از پزشکان مطرح آن زمان به معالجه بیماری تراخم با استفاده از روش‌های نوین پزشکی روی آورد